بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين حاصل بحثی که در یکی دو جلسه قبل مطرح کرده بودیم این شد که ما قبول داریم که موجودات امکانی ممکن الوجود در هر مرتبه ای از کمال وجودی که باشند عین فقر و نیاز و به تعبیر عین رابطه به واجب الوجود متعال خداوند سبحان هستند. این بر اساس اون چه که در فلسفه صدرایی به عنوان اصالت وجود و بعد تشکی که در حقیقت وجود مطرح شده مطلبی است که به نظر میاد با اون مبادی و مقدمات بدیهی است، اما لازمه این مطلب این قاعده این نیست که هیچ مؤثری هیچ فاعلی جز خداوند متعال اهم از این که به ذات باشد یا بالغیر وجود نداشته باشد، لازمش این نیست. لازمه این قاعده این است که لا مؤثر لا فاعل به ذات و به استقلال الا الله تعالی. بله، از این نظر این شاید همون توحید توحید افعالی لا مؤثر به ذات، لا مؤثر به استقلال، لا فاعل، لا خالق، لا مدبر، هر تعبیری که حالا بکنیم در باب افعال، حصر و توحید برمیگرده به ذات و به استقلال. نه این که معنیش این باشد که یا لازمش این باشد که حتی فاعلیت بلغیر یا مؤثر بودن بلغیر هم از غیر خداوند متعال نفی بشود و همه علل در نظام هستی در جایگاه معد یا شرط قرار بگیرد. لازمش این نیست. این که ما همه علتها را چه ماورای طبیعی و چه طبیعی، چه بشری و چه فوق بشری غیر از خدای متعال همه علتهای معد، علل اعدادیه تقلیل بدهیم در حد شرط یا رفع مانع آنها را تصویر کنیم، تعریف کنیم، که معنیش این باشد که هیچ اثری در واقع از هیچ پدیده‌ای، از هیچ موجودی، هیچ اثری صادر نمی شود. مستقیماً همه ی آثار و همه ی افعال فعل خداوند است. اینا شروط هم، اینا معدات هم. این را بخواهیم از این مبنا استفاده کنیم به نظر میاد که این درست نیست و یکی از لوازم نادرست این تفسیر این است که جبر حاصل می شود، یعنی اصل اختیار لااقل در مورد انسان که ما قائلیم افعال اختیاریه دارد، اصل تکلیف، ثواب، مسئولیت، اینا همه بر اساس اختیار دیگه، یعنی اگر چنانچه انسان مختار نباشه، یعنی فاعل افعال خودش نباشه،
کارهایی که از انسان صادر می شود مجازن به انسان نسبت داده شود، چون ظرف یا شرط فعل فقط فعل الله است نه فعل الانسان. اگر اینطوری بخواهیم علیت رو ما تفسیر بکنیم، خب انسان می شود فاعل، اصلا فاعل نیست، فاعل نیست، تازه که بگیم فاعل بالجبر است، مثلا در واقع فاعلیتش داریم انکار میکنیم، فقط شرط فعل است نه فاعل فعل. یک جبر خیلی درشت و غلیظی ازش در میاد که قابل قبول خوب نیست. علاوه بر این که عرض کردیم با اون چه که فلاسفه اعم از مشائی، اشراقی، حکمت متعالی صدرایی، همه اونها وقتی که این بحث ها را در جایگاه خودش مطرح میکنن، برای موجوداتی مثل عقول یا مثل نفوس یا حتی طبایع، یعنی صور نوعیه، طبیعت هایی که در صور نوعیه ای که در عالم طبیعت هست، برای اینا فعل قائلن، اثر قائلن. یک بیانی از مرحوم لاهیجی من دیدم، یادداشت کردم که این را بالا به عنوان سخنی که همون چیزی است که حقیر عرض می‌کنم در این بحث ارتباط موجودات با خداوند و نظام علیت، نظام سببیت، امر بین الامرین، که ما معتقد به امر بین الامرین، جبر را قبول نداریم، تفویض را هم قبول نداریم. بیان ایشون باید به نظرم بیان خیلی خوبی است. می‌فرماید اگر یاد داشتم بفرمایید، خیلی طولانی نیست، 3-4 سطره. می‌فرمان محققین علماء امامیه و جمهور حکما، محققین علماء امامیه و جمهور حکما گویند فعل بنده، یعنی انسان، فعل بنده مخلوق بنده است بی واسطه و مخلوق خداست به واسطه. مانند سایر موجودات نظر به سایر اسباب، یعنی نظام سببیت وقتی که ما مطرح میکنیم اختزاش همینه. وقتی میگوییم علت گاهی اعدادیه، گاهی علت فاعلیه، سبب فاعلی، سبب اعدادی، وقتی گفتیم فاعلی، همه جا وقتی سبب فاعلی باشد، مثل نار، مثل آتش، آتش نسبت به حرارت سببیت دارد، سببیت فاعلی داره، یعنی واقعا حرارت اثر ناره، ولی این حقیقتا هست، منتها به ذات نیست، چون وجود آتش، ذات و حقیقت آتش مخلوقه، طبعا اثرش هم اثر مستقل خودش نیست، چون هرچه داره مستند هست به آفریدگار متعال، اما دارد. یه وقت میگوییم اصلا ندارد، به مجاز به اون نسبت میدهیم، مثل حرف اشاعره، اونا همین رو میگن حرارت اصلا ارتباطی به نار ندارد، اثر اونیست. جرت عادت الله به این که آتش را خلق کنه، حرارت را هم کنار آتش یا بعد آتش خلق کنه، اونا اینا میگن دیگه، میگن یک ارتباط تکوینی اثر و مؤثر که بگیم این اثر است، این مؤثر است، منشأ اثر است، قائل نیستن. این فقط تقارن داره، تعاقب داره، مقارنت داره. یه وقت اینطور میگیم، یه وقت هم کسی میگوید که اثر از نار است دل استقلال، این میشه تفویض. یا مثلا فعل انسان است، یا خود مثلا فعل انسان نیست، مثل اشاعره، اشاعره میگه مثلا افعال انسان نیست، فعل الله است. ما کاسبیم، کسب میکنیم. ما رو نمیتونیم بگیم فاعل، نمیتونیم به ما بگیم خالق، موجد. اصلا این حرفا غلطه. به ما باید گفت کاسب. کاسب یعنی چه؟ وقتی معنا میکنن یعنی خداوند متعال ما رو خلق کرده، قدرت رو هم در ما خلق میکنه، به ما میده، اراده رو هم در ما ایجاد میکنه، فعل رو هم در ما ایجاد میکنه. یعنی همش مال خداست. منتها چون اینها پشت سر همن یا کنار همن، پشت سر همن، اینا رو ما به انسان نسبت میدهیم، میگیم انسان کاسبه. این غلطه دیگه، میشه جبر. پس اگر مثل معتزله فکر کنیم که بگیم که معلول در حدوث نیاز به علت دارد نه در بقا، انسان در اصل وجودش محتاجه اما در بقا مستقل خود بسنده است، خب اینجا میشه تفویض دیگه، که انده خدا او را خلق کرده و قدرت و اینا بهش داده و دیگه رهاش کرده، چون حاجت معلول به علت حدوثه. اونا اینجوری میگن، رو مبناشون اینطوری میشه. اشاعره هم که میگن اصلا ما فاعلیتی قبول نداریم، علیتی در کار نیست، این میشه جد، اونم میشه تفویض. خب بین این دوتا که همون امر بین الامرین است، یعنی چه؟ یعنی فاعلیت هست، علیت هست، استقلال نداره، به ذات نیست. این میشه امر بین امرین. این را مرحوم لاهیجی داره حالا بیان میکنه. بعد میفهمد و بعد از اون عباراتی که عرض کردم خدمتتون، در ادامه میگوید و خواجه نصیر طوسی. میبینید حالا سبک علمای قدیم هم اینطوری بوده. مثلا مرحوم آقای لاهیجی خودش یک استاده، یک صاحب نظره، مطلب را خودش اینجور در واقع دریافت کرده. اما در این حال به خواجه نصیر چون یک شخصیت موجه و شاخص و برجسته ایست استناد میکنه. این یه سبک خوبیه، انسان به یک درجه از علم برسه که حرف رو خودش تحلیل کنه، نظرش رو بده، اما در این حال به علمای بزرگ، به اکابر فن هم استناد بکنه. ایشون میفهمد و خواجه نصیر طوسی رحمه الله در شرح رساله علم امر بین الامرین را، امر بین الامرین را در احادیث طاهرین علیهم السلام که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، به همین معنی تفسیر کرده است. امر بین الامرین را اینطوری تفسیر کرده. درجه می‌فرمایید چطوری؟ همینی که بالا خوندیم که محققین امامیه و جمهور حکما گویند که بقیهش فعل بنده مخلوق بنده است، یعنی علی انسان خالقون، منتها خالقون بالغیر لا بالذات، متکی به غیره. خدای متعال هم خالق، منتها خالق بالذات. اینطوری ها، این اگه بگیم یک سهمی بالاخره انسان یک نقشی تو فعلش داره، ولی اگر این را نگیم هیچ، انسان چه نقشی داره، چه سهمی داره؟ اما ثواب و عقاب و امر و نهی و اینا واقعا قابل توجیه نیست. این امر بین امرین، گوهر مراد، مدرک این مطلبی که عرض کردم، کتاب گوهر مراد خیلی کتاب خوبیه. درست است که شوارق خیلی معروف شده است در مراکز محافل علمی، ترجمه فهمید، ولی گوهر مراد از یک جهاتی برتری داره نسبت به شوارق. این در حقیقت به عبارت اخرى مرحوم آقای لاهیجی در گوهر مراد خود یک طرحی ریخته، یک سبک نوعی اصلا در بحثای معارف مطرح کرده و وارد بحث شده. خیلی کتاب محکمی است، منتها فارسیه، چون قدیم ادبیات فارسی برای علما ادبیات علمی نبود، قلم علمی نبود. یعنی یه عالم وقتی اثرش را به عربی مینوشت درجه علمی مثلا پیدا میکرد. اینه که کتابایی که فارسی نوشته شده مثل اسرارالحکم، مثلا حاجی سبزواری شرح منظومه دارد، اسرارالحکم دارد. خب اسرارالحکم به لحاظ علمی که کمتر شرح منظومه نیست، اما خب اونجا نیفتاده دیگه، کسی خیلی نمیدونه شرح منظومه مطرح شده چون عربی. مرحوم آقای لاهیجی هم گوهر مراد داره، گوهر مراد چون کتاب خیلی قویه، خوندنی است، یعنی انشاءالله دوستان باش تماس داشته باشید. شوارق هم داره، شوارقش خیلی معروف شده. در حالی که در شوارع خیلی از جاها حرفای ابن سینا رو مفصل نقل میکنه، یعنی عبارات شیخ رو به عینه نقل میکنه. در گوهر مراد اینطور نیست، یعنی خودش میپزه، تحلیل میکنه، تبیین میکنه. گاهی وقتا هم یک نوع داوری بین الحکما، بین العرفا، بین المتکلمین میکنه. این اصلا نشان میده که در گوهر مراد از یه موضع بالاتری به مباحث نگاه کرده. حالا من تاریخ تألیفش هم ذهنم نیست که کدوم ها رو مثلا قبل نوشته، کدوم ها رو بعد نوشته. اون وقت جامع هم هست. حالا شوارع میدونید امور عامه را دارد، در الهیات دیگه به بحثای خداشناسی هم تازه تمام نمیشه، بقیه میمانه. در حالی که در گوهر مراد حتی حکمت عملی هم داره، یعنی حکمت اخلاق، حکمت عملی هم آخرش داره، کتاب نسبتا جامعی. خب این بحث را ما به همین مقدار فکر کنم ماتون استقرادی حالا وارد این هم شدیم دیگه، بیش از این مقدار معطل نشیم. حاصل حرف ما این شد، صفحه 327 گوهر مراد، صفحه 327 چاپ جدید گوهر مراد که وزارت فرهنگ و ارشاد چاپ کرده چند سال قبل از این، یک همایشی گرفتن برای مرحوم آقای لاهیجی در همشاد لاهیجان برای بزرگداشت ایشان. اون وقت این آقای همشاد خدمتون که بله جناب آقای کی رئیس مجلس آقای لاهیجان اون وقت وزیر فرهنگ و ارشاد بود که آمده بود اونجا در اون جلسه شرکت کرد و بنده هم از طرف اصلاحات الله سبحانی شرکت کرده بودم و اینها. جلسه خیلی خوبی بود، بحثای خیلی خوبی مطرح شد. بله این کتاب رو اون وقت احیاش رو چاپ کردن، قبلا چاپ نشده بود، حالا نمیدونم دیده اید یا نه، چاپ خود نسبتا خوبیه. خب این بحث رو به همین مقدار حالا ما بسنده میکنیم. حاصل حرف از چه شد؟ الا هنا تبینه که معجزات و خوارق عادات از نظر عقلی، چه عقل کلامی چه عقل فلسفی، این بحثایی که تا اینجا انجام دادیم، من این نداره که مستقیماً فعل خدای متعال باشه. ممکن است هم به واسطه اینا انجام بشون، هم ممکنه که بی واسطه انجام بشن، هر دوش میشود. این که حالا این ادله‌ای که ما بحث کردیم مثلا به عنوان اینکه اینا مانع قاعده الواحد و نمیدونم قاعده سنخیت و اینا، ممکن است کسی بگوید که نمیشه آقا جان، حتما باید با واسطه باشه. گفتیم نه، این مانعی نداره، میشود بلا واسطه، میشود مع الواسطه. البته ما اگر بخواهیم مصداق را معین بکنیم، مثلا معجزات انبیا در قرآن، اون را باید به دلیل لفظی نگاه کنیم، ببینیم که از دلیل لفظی چه استفاده میشه. بعضی از آیات که قبلا هم اشاره داشتیم استفاده میشد که این معجزه فعل نبیه، فعل نبی است. مثلا وقتی حضرت عیسی سلام الله علیه میفرماید که و ابرئ الاکمه والابرص باذن الله، این ظاهر گویایی داره که ایشون مبرئ این دو نوع بیماریه، یعنی در واقع این دو بیماری رو ایشون علاج میکنه، البته به اذن الله. و خارق العاده هم هست دیگه، چون از اسباب طبیعی هم استفاده نمیکنه. یا احیل موتا، میگه من احیا میکنم، من حیات میدم، این مرده را زنده میکنم، البته به اذن الله. لازم میفهمم این از ظاهرش روشن هم هست که این فعل حضرت مسیح علیه السلام هست. معجزات حضرت مسیح نوعا اینجوری هستن، انبئکم به ما تدخرون تأکلون و تدخرون فی بیوتکم، من خبر میدم، یعنی این خبر خبر منه، من خبر میدم. البته قطعا منبع خبر خدای متعاله که به من اطلاع میده، اما خبر میدم. اما مثلا در مورد اون قضیه حضرت ابراهیم علیه السلام و سرد شدن آتش بر ایشان، این ظاهر آیه اینه که قلنا، خداوند متعال میفهمند ما امر کردیم به آتش، گفتیم قلنا یا نار و کونی بردن و سلاما علیه، ظاهرش اینه. البته منافات نداره که همین جا هم نفس حضرت ابراهیم سلام الله علیه در این پدیده تأثیر داشته باشه، منع عقلی نداره، اما ظاهر اینه که نه این مستقیمه. یا اگر خاطر شریفتون باشه، ما در بحث وحی که مفصل در که دو سال قبل بررسی کردیم، وحی قرآنی، نتیجه این شد که وحی قرآنی معنن و لفظن فعل الله است، لفظن و معنن. قرآن کریم هم از نظر معانی هم از نظر الفاظ ساخته پیغمبر نیست. نزل به روح الامین علی قلبک، این آیات نبیه، یعنی جبرئیل این را از جانب خدای متعال آورده و در قلب پیغمبر القا کرده پیغمبر، و سایر آیات که مفصل دیگه ادلهش بحث کرده. خب ببینید اینجا نه اینکه عقلا مشکل داره ها، کسی بگوید آقا اصلا قرآن حتما فعل الله هست، کلام الله هست، نه قول النبی، چرا؟ چون معجزه است. نه، این دلیل کافی نیست. میتواند معجزه از نفس نبی هم صادر بشه. ما به لحاظ عقل نمیگیم که، چون بعضی ها اون وقت که این آیه سروش این حرف را مطرح کرد، بعضی بزرگان استدلال میکردن که حرف ایشون باطله که میگوید قرآن کلام پیغمبره. چرا؟ چون که معجزه است. اگر کلام پیغمبر بود که معجزه نمیشد. این استدلال درستی نیست. میتواند معجزه باشد، کلام پیغمبر باشد، چون قدرتش خدا بهش داده. میشود دیگه وقتی عقلن امکان داره، منتها به ادله لفظی و آیات قرآن و روایات جور در نمیاد این حرف، حرف نادرسته، ولی به لحاظ عقل مشکلی نداره. خب اینم خودش یک نمونه است که مثلا قرآن کریم معجزه است، اما فعل مستقیم خداوند متعال هم هست بر حسب ادله، یعنی هم به لحاظ الفاظ و هم به لحاظ معنا. ملاحظه می‌فرمایید؟ خب حالا ما تا اینجا این بحث رو بنابراین آوردیم که در باب معجزات و خوارق عادات به لحاظ عقلی هر دو وجه می‌شود. مصداق شناسی اگر بخوایم بکنیم، این رو باید به ادله دیگه رجوع بکنیم. حالا اون ادله یا ادله نقلی باشه یا مثلا جور دیگری باشه، ما فعلا ادله نقلیه آیات و روایات رو داریم. حالا در ادامه این بحث به اینجا میرسیم که آیا واقعا، در واقع حالا از این طرف بحث رو مطرح بکنیم که آیا واقعا نفس انسان، حالا این پیغمبر باشد، امام باشه، یا از افراد دیگری که از مرتضین و اینها باشه، آیا اصلا نفس انسان قدرت این که بتواند در نظام عالم طبیعت که علت و معلول برش حاکمه، یعنی یک نظامی است بسته علی و معلولی، آیا نفس انسان قدرت این داره که چنین تصرفاتی در عالم طبیعت انجام بدهد یا نه؟ میشود یا نمیشود؟ ممکن است کسی بگوید آقا نه، انسان اونقدر زور نداره. قدرت انسان اینه که حد اکثر در بدن خودش تصرف کنه. بله، نفس ما مدبر بدن ماست، بدن خود را، این عالم ماده محدود را درش تصرف میکنه، اما دیگه خارج از بدن خودش بخواهد در ماده عالم تصرف بکنه، باران، یعنی نفس او به گونه‌ای باشه که حالا ابر نیست، بر اساس نظام علی و سببی فضا و جریان جو و اینا جوری نیست که حالا ابری باشه، این اراده بکنه ابر پدید بیاورد به اذن الله. البته میگم یعنی از کجا انسان میتونه چنین کاری بکنه؟ یا مثلا فرض بفرمایید که این بیمار را میخواهد معالجه کنه بدون اینکه از اسباب معین و شناخته شده اسباب طبیعی استفاده کنه، بتواند چنین تصرف بکنه؟ چنین از کجا انسان این قدرت رو داره؟ این حالا بنابراین پس از این زاویه هم باید یک نگاهی بکنه. از نظر فلاسفه اسلامی این بحث رو به خوبی آقایون مطرح کردن و بررسی کردن. همه فلاسفه هم دارن، یعنی شما به هر متن فلسفی که مراجعه بکنید که جامع باشه، مثلا مباحث نفس و اینها رو داشته باشه، اینها رو آوردن، هم در مشائین، هم اشراقیین، هم حکمت صدرایی. ما قبلا هم به نظرم یک مقداری که دو سال قبل از این یه بحثی هم کردیم، نمیخوام دیگه خیلی اینجا معتد، یک گزارش فقط میدم، اشاره میکنم. اگر خاطر مبارکتون باشه، اون وقت گفته شد که نفس نبی، نفس پیغمبر، فلاسفه میگوین سه تا خاصیت داره، سه تا ویژگی داره. نفس پیغمبر دارای سه ویژگی است. یکیش ویژگی عقلانیه، به عقل او برمیگرده، یعنی از بعد عقل دارای امتیازه، یه خاصه ای داره که به عقل او برمیگرده. اون خاصه اینه که عقل او قوی است و میتواند حقایق را، معارف را و معارف حقایق کلی را، حقایق و معارف کلی را بدون اینکه خیلی معطل تفکر شود، وقتی ببره و هی با تفکر و تأمل و اینها، نه سریع از مبادی به نتایج، از یک نتیجه به نتیجه دیگر منتقل بشه. اینقدر سریع عمل میکنه. این ویژگی قوه عقلانی اوست، ادراک کلیات میکنه. به خاطر این هم هست که گفتن که ارتباط دارد با عالم در واقع عقول، یک رتبه بالایی داره، ارتباط با عالم عقول داره، چون با اون ارتباط داره، درک کلیات برای نفس پیغمبر سریع انجام میشه. یه ویژگی. ویژگی دوم مربوط میشود به قوه خیال پیغمبر. قوه خیال که مدرک جزئیاته، قوه عقل مدرک کلیاته، قوه خیال ادراک مدرک جزئیاته. این قوه خیال که مدرک جزئیاته، گفتم که ویژگیش این است که باز رتبه اش بالا هست، با عالم نفوس یا عالم مثال. حالا این عالم نفوس و مثال رو میدونید در فلسفه مشا عالم مثال نداریم، مشایین به مثال قائل نیستن، به نفوس قائلن، به نفوس ناطقه که نفوس انسانه، یا نفوس مثلا حالا فلکی و اینا، توجه میفرمایید؟ یعنی بعد از عالم عقل اونا میگن عالم نفوس، بعد عالم طبیعت، آقایون اشراقیین و بعد حکمت صدرایی به عالم المثال و خیال منفصل یا عالم مثال اعظم به این چیز قائلن. یعنی خلاصه یک موجوداتی که مجردند ذاتن، اما برخی از خواص و خصوصیات عالم ماده را دارن، لذا به اینا عالم برزخ هم میگن. به این عالم که عالم مثاله میگن عالم برزخ، چون که نه صد درصد مثل عالم عقوله که من جمیع الجهات مجرد باشه، نه مثل عالم طبیعت. و در هر صورت معتقدن که خاصیت نفس نبی از ذره قوه خیال اینه که ارتباط باشه داره، ارتباط با این عالم نفوس داره، عالم مثلا مثال داره که عالم جزئیه. اون وقت انذار و غیب و این چیزا میدانه، یعنی باعث میشه که از رخدادهای جزئی این عالم، ماضی و مستقبل و حال آگاه باشه، پیشگویی میکنه، از غیب خبر میده. این ای خاصیتشه، چون که پس از نظر عقلی حقایق کلی را میدانه، از نظر قوه خیال و این بعد ادراکی حقایق جزئی عالم را بلده، چوری که در گذشته رخ داده یا آینده رخ میده یا الان رخ داده در یه منطقه دیگری که کسی نمیدونه، او میدونه. خب سومین خاصیتش هم برمیگردد به قوه فاعله یا قوه اماله، عمل اون قوه تحریک، اون قوه ای که فعل انجام میده. این بعد از وجود او و بعد از نفس او هم خیلی قویه، و خاصیتش اینه که علاوه بر این که در بدن خودش تأثیر میکنه و قوای بدن را در خدمت میگیره، که همه میتونن، همه نفوس میتونن، او میتواند سایر قوای طبیعی را هم تسخیر کنه در اختیارش، که انه اون نفس عالم طبیعته. مثلا ما هر کدوم خودمون، نفس ما نفس بدن خودمونه، بیش از این مقدار توان نداره، اما نفس او این قدرت را هم داره. این میشه همین خوارق عادات، چون این قدرت را داره. خب در شرایط عادی تا بیاد ابر به وجود بیاد، مثلا باید فرض کنید هزار تا سبب دست، مثلا عرض میکنم، به هم دست بدهن تا ابر به وجود بیاد، عادی زمان میبره دیگه. این نفسش قدرت داره، همون اسباب را دفعتا ایجاد میکنه، این قدرت داره. این میشه خارق العاده دیگه، یعنی بدون اینکه، یا مثلا فرض بفرمایید که حالا این بدن آدم سرما خورده، زکام شده، نظام مزاجش به هم ریخته، کلی اسباب و زمان و اینا باید دست به هم بدهن تا تدریجا چه بشه، رفع بشه. این اسباب طبیعی زورشون محدوده، این اثر دارن، خاصیت دارن، اما محدود، زمان میبره. این نفس او اونقدر قویه که این اسباب طبیعی ای را که حالا باید کلی زمان ببره تا به هم دست بدهن، اینا را در خدمت میگیره و دفعتا خلاصه این نظام بدن را اصلاح ایجاد، علاج ایجاد میکنه. این حرف فلاسفه است. من یه مقدار یادداشتایی هم دارم، نمیخوام، چون قبلا هم بحث کردیم، البته بعضی دوستان وقتش نداشتن، برای اینکه یه مقدار این به همین سبکی که میریم جلو مستند باشه، منابعی عرض میکنم که دوستان بعد خواسته جناب رجوع کنید. یکی ابن سینا، شرح اشارات، که بسیار کتاب آقایان میدانید دیگه، بهترین کتاب در فلسفه مشا اشاراته، به شرح اشارات. این شرح اشارات خیلی کتاب مهمی است. زبده یعنی الاشارات و تنبیهات که مال مرحوم ابن سیناست، بعد جناب خواجه نصیرالدین آمده این را شرح کرده در سه جلد که مستلزم شرح الاشارات، بسیار کتاب پخته. حتی میدانید این ابن سینا اون اواخر اون نمت العارفین داره در جلد سوم شرح اشارات، که نمت العارفینه، یک عرفان کلاسیک را اول ابن سینا ارائه کرده که قابل تدریس را، یعنی اصول عرفان، اصول نظری عرفان، که یک عارف چکار باید بکنه، انسان چطور میتواند به اون مراتب کمال عرفانی برسه، نه ابن سینا در اشارات مطرح کرده نمت العارفین. و معمولا هم مطرح دیگه، مرحوم شهید مطهری میفهمن که این به عنوان بهترین متن کلاسیکیه، یعنی تدریسی، راه تدریس بکنی. خود ابن سینا اونجا از حکمت متعالیه یاد کرده، خودش ها، خود ابن سینا اونجا میگه این حرف ها مال حکمت مشائیه نیست، اینا مال حکمت متعالی است. یعنی اصلا این اصطلاح حکمت متعالی را اول ابن سینا مطرح کرده. منتها خب ملا صدرا دیگه اومده بر اساس همین یک نظام فلسفی را تدوین کرده، ولی اصل این جرقش را به اصطلاح استارتش خود ابن سینا اونجا مطرح کرده. کتاب بسیار عمیقیه. عجیب هم هست که حالا شرحش هم که شرح بسیار خوبیه، آخر شرح اشارات که میشود ابن مرحوم خواجه میگوید بله من اینها را نوشتم، این مطالب را. آدم تعجب میکنه، میگه اینها را من نوشتم، ولی کن در حالاتی که دیگه بدتر از اون نمیشه، اشتغال فکری داشتم، مضطرب الحال بودم، مضطرب البال بودم، گرفتار بودم، سخت بودم. بعد این میگه به شعر فارسی اگه بخوای وضع منو بفهمی، این است که به گردا گرد خود چندان که بینم، بلا انگشتری و من نگینم. میگه آره، میگه وضع من اینجوری بوده. آدم تعجب میکنه، خواجه نصیرالدین در یکی این اوضاع احوالی که امثال ماها در روبه قبله میخوابیم دیگه، اصلا فکر اون کار نمیکنه، پریشان حال میشه، این چطور این همه مطالب را در اون شرایط نوشته است و بیان کرده است. خب ابن سینا حالا اینجا اینجور گفته، یک تعبیری دارم، میگه قد بان لک ان النفس الناطقه لیست علاقتها مع البدن علاقت انتباع. معلوم شد که رابطه نفس و بدن رابطه انتباع نیست، مثل صور طبیعی نیست، صورتهای نوعی مثلا ناریه، صورت مائیه، توجه میفرمایید، اون انتباع داره منتبه، این اینجور نیست. بل ضربا من علاقه اخر، که میشود رابطه، رابطه تدبیری، مدبر نفس منتبع نیست، مسخر و مدبر بدن، رابطه نفس اینجوره، لذا بدن میمیره، نفس که هست که طورش نمیشه، که چون یه رابطه تدبیری داره. و علمت ان هیئت تمکن العقل، من میترسم این عبارات رو هم بخونم، عبارات خوب براتون مشکلی هست، خیلی نیازی نیست. خلاصه حاصل حرفش این است، میگوید این رابطه که نفس با بدن داره اینجوریه که، دقت کنید، میگه گاهی وقتا تو همین بدن خودمونا، همین بدن معمولی، گاهی وقتا نفس یک ادراکی و یا یک حالت روحی بهش دست میده، اون حالت خاصی که برای نفس عارض میشه در بدن تأثیر میگذاره. مثلا حالت حزن یه تأثیری دفعتاً در بدن ایجاد میکنه، حالت شادمانی نفس، یا مثلا به قول ایشون موقعیت که وقتی رفته از روی یه دیوار خیلی بلندی ایستاده تصور میکنه مثلا افتادن را، میترسه بلافاصله میفته، یعنی بدن خود به خود از این حالت ادراکی چی میشه؟ میگه خیلی خوب، حالا که اینا اینطوریه گاهی نفس قدرت پیدا میکنه، فلا تستنکرن ان یکون لبعض النفوس هذه القوه حتی تفعل فی اجرام اخر ينفعل عنها انفعال بدنی. میگه این کار نکن که این بتواند در بدنهای دیگر اجسام دیگر اثر بکنه. و ان یتعدا من قواها الخاصه الى قوه نفوس اخر. اینا بقیهش رو دیگه نمیخونم، حالا مخواستم یه شرح اشارات این مطلب رو خواستی، شرح اشارات جلد 3 صفحه 414-415. خب پس این مطلب چه شد؟ تفصیلش رو بعد ببینید. اجمالا نکته اول این شد که نه انکار نکنید به لحاظ عقلی که نفس بتواند فراتر از بدن خودش و قوای خودش در سایر اجسام بدنها قوا تأثیر کنه. این مطلب اول. خب حالا یک کسی از ایشون سوال میکنه که آقای ابن سینا شما که میگی انکار نکن، عقلا ممکنه که نفس این کارو بکنه؟ میخوام ببینم که فرمولش چیه، فرمولی داری به ما بدی؟ نفس از کجا اینو پیدا میکنه؟ چجوری میشه که چنین قدرتی برای نفس حاصل بشه؟ اینجا میخواد اینو بگه. اینی که الان میخوام بگم خدمتون شرح الاشارات جلد 3 416 ادامه شد دیگه. یعنی این در یک اینا رو تقسیم کرده از دیگه آقای خواجه نصیر رضوان الله علیه. مثلا میگه قال، یه تکه بحث، دوباره میاد توضیح میده، شرح میکنه، دوباره این بند بعدی. خلاصه فرمولش چیه؟ فرمولش اجمالا اینه، عبارت این است: هذه القوه ربما کانت للنفس بحسب المزاج الاصلی لما یفیده من هیئت نفسانیه. میگه گاهی وقتا بعضی نفوس خلقتشون به لحاظ مزاج اولیه یه جوریه که یه قدرت خاصی دارن. یک، یعنی اکتسابی نیست. اینطوری میدانید اصلا در انسان‌ها این تفاوت‌ها وجود داره. الناس معادن که معادن الذهب و الفضه. همونجوری که از نظر هوش مگه با هم بس مساوی هستن، کسب نکردن که. پس یک قسمت از این توانمندی، خلاصه این است، قسمتش چی چیه؟ اکتسابی نیست، به اون مزاج اصلیه. بعضیش میگوید به مزاج ثانوی. ممکنه انسان یه غذاهایی بخوره، یک جور زندگی مادی خاصی داشته باشه که اون نفسش اثر بذاره، قدرت رو بهش بده. اینم دو. و مهمش بعد میگوید این است: وقد تحصل به ضرب من الکسب، اکتسابیه، یجعل النفس کالمجرده، نفس را مثل مجرد قرار میده. یعنی چه؟ مگه نفس مجرد نیست؟ ببینید، میتونید بفهمید محصول چی چیه؟ یجعل النفس کالمجرده. خب نفس که اصلا خودش مجرد هست دیگه، حالا چه میکنه مگر این انسان که نفسش را کالمجرده قرار میده؟ یجعل النفس کالمجرده به شدت ذکا کما یحصل لاولیاء الله الابرار، فالذی یقع له هذا فی جبلت النفس ثم یکون خیرا رشیدا مزکیا لنفسه فهو ذو معجزه من الانبیاء او کرامه من الاولیاء. اگه اینجوری باشه اون وقت یا پیغمبر صاحب معجزه است یا صاحب کرامته. این کلمه مجرده به نظرتون چی میخواد بگه؟ با اینکه نفس که بالاخره مجرده دیگه، خود ایشون برهان دادن که نفس مجرده. و چطور میگن حالا با این نوع برنامه‌ای که رو نفسش پیاده میکنه؟ که من به نظرم اینطوری میرسه که مقصود ایشون کالمجرده، یعنی عقول المجرده، یعنی عقول مجرده. میدونید اونا ذاتن و فعلا مجردن، عقول اینجور هم دیگه، برای تصرفاتشون به قوای مادی نیاز، یعنی عقل مفارق جبرئیل بخواد بشنود گوش نمیخواد، ما نفس ما بخواد بشنود گوش میخواد، دستگاه شنوایی میخواد. ما فرقمون با جبرئیل با عقول اینه. نفس مجرده ولی ذاتن مجرده. الان بحث ابن سینا در چیه؟ بحث ابن سینا در فعل نفسه که نفس میتونن این کارها رو بکنه، یعنی من حیث الفعل هم مجرد میشه. این در اثر این ریاضت ها و این برنامه ها نفس انسان که ذاتاً مجرده شأن عقول را پیدا میکنه که میتواند دیگه وسیع قدرت تصرفش میشود وسیع. این را فرمودید. خب بعد مرحوم خواجه اینا شرح کرده دیگه، نیازی سلام بخوانم، همینا توضیح داده ایشان. پس اینم مطلب دوم، یک عقلا ممکن است انکار نکن، دو فرمول داره، بله ممکنه به مزاج اصلی باشه، غیر اکتسابی، ممکنه اکتسابی باشه اگر نفس نفس خیر، البته اینجا سحر و نفوس شریره رو هم میگه، ممکنه نفوس نفوس شریره باشه، اونها منشأ سحر و این چیزا میشه. اینم مطلب دوم. خب شرح اشارات بود. یه آدرس هم یادداشت کنید از کتاب مبدأ و معاد ایشون بعد خواستید رجوع کنید. خیلی حرفای عجیبه، من اصلا من این حرفا رو وقتی دارم مطالعه میکنه یه خود دقت میشه، نمیخواد از اینا عبور کنه، از بس مطالب عمیق و بلند و خیلی واقعا آموزنده است. مثلا در مبدأ و معاد ببینه چه عباراتی داره ابن سینا، خیلی عبارات جالبیه، خیلی عجیب، آدم تکون میده آدم رو. متن فلسفی ها، ولی انگاری که آدم در یک درس مثلا اخلاق نشسته یه مرتبه به خودش میریزه. اصلا میدونین عالم اخلاق اون وقت موفق مثل امام خمینی رحمت الله علیه که نقل میکنن تو فیزی هم اینجا زیر کتاب کنن درس اخلاق صرفا گفتن مطالب اخلاقی نیست و علم اخلاق و مثلا اینا، این باید خلاصه نفسش یه جورایی باشه که طرف به هم بریزه. این خوبه ها، یعنی اون کسی که اینقدر قدرت داره که خلاصه با اشاراتش با سخنانش طرف را به هم میریزه که آدم میگه ای داد و بیداد چه کنم در مقابل خدا، روسیا هم این به درد میخوره. این باید این حالتها در انسان به وجود بیاد که یه خودی آدم به فکر بیفته. واقعا من خودم تجربه کردم گاهی وقتا اینا عجیب است، واقعا اسرار عالم ما نمیفهمیم، یعنی بنده نمیفهمم اسرار عالم، ولی آدم مثلا میخواد نماز لیلة الدهر گاهی بخونه، حالا شما روی این دقت کنید. من تجربه کردم این را، حالا شاید خصوصیت بنده است نمیدونم چطوره، بعضی وقتا میبینید که یه مرد خیلی آسمانی، مرد مثلا صاحب تزکیه نفس بارسته، آدم میخواد براش نماز لیلة الدهر بخونه، نم چطوریه که میگیره آدم را با اینکه به یاد و اصلا میخواد برای اون نماز بخونه، ولی در وجود آدم اثر میگذاره. گاهی وقتا خب نه، یه بالاخره حالا یه نفر از آشناست، یه کسی، ولی ممکن از بستگان باشه، حتی از اقربا باشه، از ارهام باشه، نه میخواد تا هم بشه میره دیگه. این پیام داره. من بعضا گاهی وقتا اینا دیدم که چنین حالاتی با آدم دست میده، ملازمی فهمه این مهم. حالا این حرف ابن سینا خیلی حرف عجیبیست، میخوانم ببینید. میگوید الناس المستحقون لاسم الانسانیه. خیلی حرف عجیب و غریبی است دیگه، امثال بنده دیگه میگم ما از خدا حافظ ما رفتیم دیگه، ما تمام دیگه، آب پاکی رو دست ما ریخته ابن سینا، اینجور که شما داریم میگی دیگه ما حسابون پاکه. میگد الناس المستحقون لاسم الانسانیه، اونایی که شایسته این اسمند. چیه؟ یه کلمه انسان؟ یعنی به همه ما ها میگن انسان، به حجاج بن یوسف میگفتن انسان، به صدام میگن انسان، به رضا شاه و محمد رضا شاه و به این آقای اوباما و نمیدونم این علی انشارون و زهر ما رو چه و اینا، به این اشعار خدمت شما که این نفهمه های سلفی به اینا میگن انسان. واقعا اهانت به انسان است. ابن سینا چی داره میگه؟ میگه الناس المستحقون لاسم الانسانیه هم الذین یبلغون فی الاخره السعاده الحقیقیه عند الصباح یحمد القوم یا یحمد القوم السرا. کلام امیرالمومنین است، این جمله مال امیرالمومنین است. صبح که بشه اون وقت اون خوشوقت ها، اونایی که رفتن مدح میشن، مردم میگن ای عجب ما خوابیدیم، خوابمون برده، عجب خواب شیرینی بود، خواب بودیم، رفت قافله ها رفتن، عند الصباح يحمد القوم السرا یا یحمد القوم السرا، یعنی صبح که میشه اونایی که سیر کردن حمد میشن، مد میشن، یا مردم مدشون میکنن، میگه اونیست که در آخرت به اینجا برسه. و ها اولا الان مراتب، البته اینجا میاد یه مقدار تخفیف میده، میگه حالا نترسونم شما را، این مراتب داره. و ها اولا الان مراتب عیزن و اشرفهم و اکملهم الذی یختص بالقوة النبویه، درجات داره اونیست که در اوجه. و القوة النبویه لها خواص ثلاثه، این چقدر زیبا برام بیان کرده، و القوة النبویه لها خواص ثلاثه، قد تجتمع فی انسان واحد و قد لا تجتمع، این سه تا گاهی جمع میشه گاهی جمع نمیشه، اون وقت دیگه بالخاصه اون یکی همون سه تا خاصه ای که عرض کردم اینا رو بیان میکنه. المبدا و المعاد صفحه 115 الی 100 همیشه که 20 وقت دیگه تمام شد، حالا باشه این دیگه اینجور یک تتمه مختصری داره فردا عرض میکنیم خدمتتون، ادامه میدیم. صلی الله علیه و آله.